چه شنید. اصل مجله پزشکی.
مجله پزشکی. پزشکی.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان رولاپور هستم. اینجا مجله پزشکی، 60 دقیقه آینده رو همراه ما باشید. امروز قرار هست در رابطه با بیماری های لثه صحبت بکنیم. محوریت دندان پزشکی است. به همین منظور دعوت کردیم از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر مهدی فصیحی رامندی، متخصص جراحی لثه و ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از شما خواهش میکنیم که شما هم مشارکت داشته باشیم و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید در رابطه با بیماری های لثه از طریق شماره پیامکی 3102 و شماره تماس 2265-2876. خب بریم رسما برنامه رو شروع کنیم. همونطور که عرض کردم قرار هست در رابطه با بیماری های لثه با سرکار خانم دکتر مهدی فصیحی رامندی گفتگو داشته باشیم. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو سلامه. خیلی ممنون از دعوتتون، خیلی خوشحالم که امروز اینجا هم در خدمتتونم.
سلامت باشین، ما هم خوشحالیم. امیدواریم که بتونیم به تمام جوانب این بحث بپردازیم. قطعا شنوندگان عزیز هم سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد، به اونها هم میپردازیم. خب حضور، وقتی راجع به بیماری صحبت میکنیم، هر بیماری وقتی اسمش در میون میاد، قبلش راجع به سلامتیش هم یه مروری داشته باشین به نظرم بد نیست. این که سلامت لثه به چه حالتی است، در چه شرایطی میگیم که لثه در حالت سلامت خودش قرار داره؟
درسته. اول در مورد لثه یک توضیح مختصری داشته باشیم. لثه ساختاری هستش که استخونی که دندون رو ساپورت میکنه و حمایت میکنه رو میپوشونه. لثه در حالت سلامت ویژگی هایی داره که اون کمک میکنه افتراق بدیم از حالتی که بیمار هستش. به عنوان مثال رنگ لثه وقتی که در حالت سلامت هستش به رنگ صورتیه. قوام و سفتیش رو بخوایم در نظر بگیریم، یه حالت سفت و محکمی داره که وقتی از حالت سلامت تبدیل به حالت بیماری میشه، باعث میشه که دچار تغییر رنگ بشه. رنگش از حالت صورتی رنگ تبدیل به قرمز رنگ بشه و با کوچکترین تحریکی دچار خونریزی بشه.
پس دقیقاً ما به صورت عادی خودمونم وقتی داخل آینه نگاه بکنیم میتونیم متوجه بشیم که سلامت لثه برقرار هست یا نه.
در صورتی که لثه سفت باشه، صورتی رنگ باشه، موقع نختندون کشیدن یا مسواک زدن خونریزی نداشته باشه، این نشون دهنده این هستش که سلامت لثه برقراره. ولی به عنوان مثال فردی که میگه نختندون میکشم یا مسواک میکنم، خونریزی از لثه دارم، نشون دهنده این هستش که لثه بیمارگونه هستش و نیاز هستش که درمان صورت بگیره.
خب تو وقتی ما بحث از لثه میکنیم و یه تفکری که حالا ممکنه درست هم نباشه، این که میگن که خب این لثه سلامتش یا بیماریش چه اهمیتی میتونه داشته باشه، این اهمیت موضوع هم اول بهش اشاره بکنیم، بعد وارد ادامه ماجرا بشیم که چقدر این لثه برای ما مهم است، چقدر تاثیرگذار هست. خب یه جایی حالا لثه از بین بره، چه اتفاقی میفته؟
همونطور که اشاره کردیم لثه ساختاری هستش که استخوان رو پوشش میده، میپوشونه. لثه به دنبال بیماری باعث میشه که وقتی در حالتهای اولیه بیماری وجود داشته باشه، خونریزی لثه‌ای که وجود داره باعث میشه که استخوان زیرین که توسط لثه پوشش داده شده تحلیل بره و به دنبال اون مراحل پیشرفته تر بیماری بروز پیدا بکنه، که در اون صورت میتونیم ما علائمی نظیر لقی دندون رو داشته باشیم که ممکنه حتی دندون هیچ پوسیدگی و بیماری نداشته باشه ولی ناچار بشه که بیمار دندونش رو از دست بده و یک بیدندانی به بیمار تحمیل بشه. این هستش که نیاز هستش ما توی مراحل اولیه بیماری لثه رو تشخیص بدیم، درمانش بکنیم تا از پیشرفت بیشترش جلوگیری بکنیم که دندون رو بتونیم حفظ بکنیم و باعث نشه که بیمار بیدندون بشه.
خیلی عالی. پس حقیقت لثه سالم رو با هم دیگه شناختیم، در رابطه با اینکه چقدر این موضوع مهم هستم توضیحات اشاره کردیم. یه رفت و برگشت داشته باشیم، برگردیم حالا راجع به بیماری های لثه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خب در حال صحبت هستیم در رابطه با بیماری های لثه و شما فهمیدید که 3102 و شماره تماس 2265-2876 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست تا شما هم سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یک فرصتی است که در اختیار شماست از یک متخصص سوالاتتون رو بپرسین و به جواب برسیم. خب تو اگه موافق هستیم بریم سراغ خودمون، بیماری لثه که بیماری لثه چی هست و به چه صورتی ایجاد میشه و اگر روند دیگه مد نظرتون هست اشاره بفرمایید.
بیماری های لثه‌ای به صورت کلی به دو مرحله اولیه و پیشرفته تقسیم بندی میشن. در مورد علت بیماری بخوایم صحبت بکنیم، همون جرم و پلاکی هستش که باعث میشه که لثه از حالت سلامت خارج بشه و به سمت بیماری بره. جرموپلاکی که وجود داره در صورتی که فقط لثه رو درگیر کرده باشه، یعنی بیماری گسترش پیدا نکرده باشه، توی این مرحله به واسطه درمان‌های جرمگیری که دندون پزشک انجام میده یا رعایت بهداشت تقویت شده‌ای که بیمار داره قابل درمان هستش. یعنی توی مرحله اولیه بیماری لثه در بیماری بازگشت پذیر قابل برگشت، میتونیم وضعیت سلامت لثه رو برقرار بکنیم. ولی اگه درمان صورت نگیره، بیمار جهت درمان به دندونپزشک مراجعه نکنه، بیماری از لثه به استخوان فک گسترش پیدا میکنه، باعث میشه که استخوان از بین بره، علائم لقی نمود پیدا میکنه که دیگه اون موقع بیماری پیشرفته شده و ممکن هستش که توی این مرحله دیگه نشه کاری برای بیمار انجام داد، که این نشون دهنده این هستش که توی بیماری توی مرحله پیشرفته ای هستش.
خیلی عالی. پس حقیقت اینجوری نیست که بگیم حالا چون لثه بیمار شده و دیگه بی خیالش بشیم. میشود در مرحله اولیه اگر پیگیر باشیم و متوجه بشیم اون رو برگردونیم به حالت سالم
توی
خودش.
مراحل اولیه بله، بیماری قابل برگشت هستش، درمانهاش هم یکی مثلا یه قسمتش وابسته به رعایت بهداشتی هستش که بیمار انجام میده، یه قسمتش هم مربوط به درمانی هستش که دندانپزشک تحت عنوان جرمگیری انجام میده.
چه واژه عجیب و غریبی است این جرمگیری، هر از چنگاهی راجبش صحبت میشه و تب و تابی رو تو فضای مجازی بعضی از دوستان ایجاد میکنن که جرمگیری برای سلامت دهان و دندان شما مضر هست. اگر موافقیم به این سوال بپردازیم چرا میگن جرمگیری مضر؟ اصلا مضر یا نه؟
سوال خیلی خوبیه. سوالی هستش که دغدغه و نگرانی خیلی از بیمارا هستش که وقتی بهشون میگیم بیماری لثه داریم و باید جرمگیری انجام بدین، نگران میشن که آیا جرمگیری به مینای دندون ما آسیب میزنه یا نه. ولی باید دقت بکنیم، بدونیم که اگه مکانیسم وسیله جرمگیری رو بدونیم به این میرسیم که این یه باور غلطیه که در مورد جرمگیری وجود داره. در مورد مکانیسم و نحوه کار وسیله جرمگیری اشاره‌ای بکنیم که نحوه کارش به واسطه لرزش‌هایی هستش که وقتی روی جرمی که روی سطح دندون هستش قرار میگیره، میتونه به واسطه این ارتعاشات و لرزش‌ها جرم و پلاکی که روی سطح دندون هستش رو بلند بکنه، بکنه. پس این لرزش ها توانایی آسیب زدن به مینای دندون که محکم‌ترین ساختار بدن هستش رو ندارن. و اگر بیماری وجود هستش که بیماری لثه داره و لثه هاش بیمار هستن، بدون نگرانی از این که جرمگیری باعث آسیب به دندونش میشه، میتونه جهت درمان مراجعه بکنه و وضعیت سلامت لثه رو برقرار بکنه.
در واقع به جای اینکه سلامت رو بخوایم از دست بدیم با جرمگیری، داریم به نوعی سلامت یه بخش مهمی از دهان رو که نگهدارنده همون دندان هست، این لثه رو داریم برقرار میکنیم. خب یه سوال شایعی هم که راجع به جرمگیری سوال میکنن این هستش که هر چند وقت یه بار باید جرمگیری بکنیم؟ مثلا اگر تونتون جرمگیری بکنیم ضرری داره یا نداره؟
یه اشاره مختصری کردیم، گفتیم که عامل و علتی که باعث بیماری لثه میشه همون جرم و پلاک هستش. پلاک همون ماده‌ای هستش، ماده چسبنده‌ای هست که وقتی نخ دندون می‌کشیم به نخ دندون ما می‌چسبه. به واسطه پلاک و بیمار به واسطه رعایت بهداشت میتونه حذفش بکنه. دو بار توصیه که کردن، دو بار مسواک کردن و یک بار نخ دندون کردن در طول شبانه روز رو باید حتما بیمار داشته باشه. ولی باید بدونیم که جرم به واسطه رعایت بهداشت توسط بیمار حذف نمیشه، حتما باید جرمگیری انجام بشه. ولی در مورد تکرر و تعداد دفعات جرمگیری، باید بدونیم که شرایط دهان بیمار هستش که دیکته میکنه که ما تکرر و دفعاتش چجوری باشه. بسته به شرایط دهان بیمار و تشکیل جرم در داخل دهان بیمار، نیاز هستش که هر 6 ماه الی 2 سال یه بار جرمگیری برای بیمار به عنوان درمان دندانپزشکی تکرار بشه
و در واقع یک درمان هست، یعنی
بله،
شرایطش اتفاق بیفته و بعد مراجعه کنن برای
درمان
جرمگیری کردن. خب تو رابطه با بیماری ها این که خیلی اشاره میکنن به این که وقتی مسواک میزنه از لثه‌هاش خونریزی دارن و به نوعی میگن این مسواک باعث خونریزی لثه من میشه، به این باور اگه موافقین بپردازیم و بعدش حالا سوالاتمون در رابطه با مسواک ادامه بدیم.
توضیح دادیم وقتی که لثه در حالت بیماری باشه خونریزی میکنه. بیمارانی که این جمله رو میگن که من موقع نخ دندون کشیدن یا مسواک زدن خونریزی از لثه دارم، باید بدونن که احتمالاً موقعی که نخ دندون میکشن یا مسواک میکنن خوب پلاک رو نمیتونن بردارن. وقتی که پلاک از روی سطح دندونشون حذف بشه، در عرض 10 الی 14 روز خونریزی کاهش پیدا میکنه. هر جا که خونریزی مشاهده بشه نشون دهنده این هستش که اونجا پلاک وجود داره. پس روزهای اولی که شروع میکنن بهداشتشون رو رعایت بکنن، بدون توجه به خونریزی بهداشتشون رو رعایت کنن، خودشون مشاهده میکنن که خونریزی کاهش پیدا کرده و کمتر شدن خونریزی نشون دهنده برقراری سلامت
لثه خواهد بود. خب میتونیم بحث مسواک که میاد بحث شاید حالا جوون و بچه و پیرم نداره، واقعا یه سری علتهایی رو مطرح میکنن برای اینکه مسواک بزنن یا نزنن. خیلی میگن خمیردندون خوب داریم یا نداریم، خیلی میگن که مسواک خوب داریم یا نداریم. اولا اینکه چه مسواکی خوبه و اینکه چه جوری مسواک بزنیم. واقعا خیلیامون شاید درست مسواک نمیزنیم و اون حالت بد بهمون دست میده. چه جوری مسواک بزنیم، اصلا مهمه چه جوری مسواک بزنیم، یا اینکه نه خمیردندون خوب واقعا باید داشته باشیم؟
در مورد مسواک ها انواع مختلفی دارن. تقسیم بندیشون بر اساس موی مسواک هستش که موی مسواک میتونه سخت باشه، متوسط باشه یا نرم باشه، که اکثرا به بیمارا توصیه میکنن از مسواک نرم استفاده بکنن. تعداد دفعاتش هم اشاره کردیم، دو بار در روز هستش. مدل های مختلف مسواک زدن وجود داره. مثلا مدل مسواک زدنی که به صورت حرکات رفت و برگشتی موهای مسواک روی دندون قرار بگیره و حرکات رفت و برگشتی انجام بدیم. این مدل مثلا برای پدر مادرهایی که قرار رعایت بهداشت رو برای فرزنداشون انجام بدن توصیه میکنیم، ولی همین مدل برای بزرگسال ممکنه باعث آسیب به لثه و دندونش بشه. به خاطر همین حتما نیاز هستش که ضمن مراجعه به دندون پزشک مدل مسواک زدن، تکنیک مناسب مسواک زدنی که مناسب ساختار لثه دندونیشون هستش رو داشته باشن و آموزش ببینن.
خب دیگه شنوندگان عزیز ما 938-5905 یک سوالی مطرح کردن، دو بخش رو بخش دوم رو پاسخ دادیم، اینکه آسیب میزنه یا نه، و این سوال رو مطرح کردن که آیا جرم‌گیری درد دارد یا نه. این فرایند به معنی درمان درمانی است که درد داره، و اینکه یه سوال خیلی مهم هم که هست اینه که وقتی ما میریم جرم‌گیری با چه چیزی مواجه میشیم بعدش، یعنی ما دندونامون رو قرار تمیز بکنیم، قراره که لثه به چه فرمی اتفاق بیفته، بلافاصله تغییرات رو احساس میکنیم، یعنی بحث رعایت بهداشت است، جرم‌گیری کردیم بعدش دیگه رعایت بهداشت نمیخواد.
در مورد درد جرمگیری، در صورتی که بیماری در مراحل اولیه باشه دردی نداره، ولی در صورتی که بیماری پیشرفته باشه و بیماری گسترش پیدا کرده باشه، به استخوان فکم رسیده باشه میتونه باعث درد بشه، که در اون صورت نیاز هستش که بیهستی تجویز بشه تا پروسه بدون دردی باشه. در مورد اینکه آسیبی به دندون میزن هم صحبت کردیم، ولی در مورد اینکه چه مدت زمانی طول میکشه تا جرمگیری اثر خودشو بذاره،
در حقیقت اون زمان اثرگذاری بیشتر میخوام تو به این تاکید بکنیم که رعایت بهداشت رو بعدش باید بیمار داشته باشه، چون خیلی از ما وقتی وارد دندون پزشکی میشیم به دندون پزشکی که فکر میکنیم میگیم که خب من رفتم درمانم انجام دادم دیگه مشکلی ندارم، و این در ذهن شکل میگیره.
بعد از درمان جرمگیری لازم هستش که دندون پزشک آموزش بهداشت رو به بیمار بده. بیمار رعایت بهداشت رو داره، ولی تا زمانی که وضعیت سلامت لثه برقرار بشه 10 الی 14 روز طول میکشه تا تظاهرات لثه سالم در داخل دهان بیمار بروز پیدا بکنه
و در حقیقت باید بهداشت رو رعایت بکنه. خیلی عالی شنوندگان عزیز، همچنان فرصت داریم به 3102 پیامکتون ارسال بکنید. منتظر تماسای شما هم به 22-65-28-76 هستیم. برگردیم به ادامه گفتگومون در رابطه با بیماری‌های لثه، و خانم تو یکی از شایع‌ترین اتفاقاتی که میفته زمانی که از بیماری لثه صحبت میکنیم اینه که بیماران مراجعه میکنن و بیشتر اطرافیانشون در حقیقت این رو اظهار میکنن که همسرشون، فرزندشون بوی بسیار شدید بد دهان دارن و نمیدونن که چی باش برخورد بکنن و اصلا ناشی از چه چیزی هست. این بیماری لثه میتونه عامل باشه یا نه؟
بوی بد دهن عاملی هستش که میتونه خیلی آزاردهنده باشه و هم باعث ناراحتی افراد بشه. از علتهای بوی بد دهن میتونیم به بیماری لثه پیشرفته اشاره بکنیم که نیاز به درمانهای دندان پزشکی داره. یه عامل دیگه که علت اصلی میتونیم بگیم علت اصلی بوی بد دهن هستش، وضعیتی هستش که زبان فرد بارداره، که مثلا بهش میگیم زبان باردار. توی افرادی که سیگار استفاده میکنن خیلی مشاهده میکنیم، یا توی افرادی که بهداشت دهانشون ضعیف هستش، یه پوشش سفید رنگی از مواد غذایی، باکتری ها روی سطح زبانشون تشکیل میشه که میتونه عامل بوی بد دهان باشه، که باید به واسطه رعایت بهداشت اون پوششی که روی سطح زبونشون هستش رو حس بکنن که این کار نقش خیلی مهمی توی کاهش بوی بد دهانشون داره.
و اینکه این بوی بد دهان رو میتونن، یعنی نیاز هست که به دندانپزشک مراجعه بکنن، یا یعنی اینکه با هم رابطه پزشکی که بهش اشاره کردین کفایت میکنه؟
قاعدتا درمان مراجعه به دندانپزشک جهت اینکه علت بوی بد دهان رو تشخیص بدن نیاز هستش.
در حقیقت این مراجعه ها اون علت رو وقتی پیدا کنیم، همین راهکار سادهی که بهش اشاره کردین و رعایت بهداشت دهان و در حقیقت تمیز کردن سطح زبانی که حالا ماده ها بهش متصل شده، میتونه کمک بکنه به این که ما تو مسیر درست باشیم و بوی بد دهان رو برطرف بکنیم. خب تو یه سوالی هم که همیشه در ذهن شکل میگیره راجع به تمام بیماری هایی که از دهان و دندان صحبت میکنیم، مثلا ما خیلی از اوقات وقتی راجع به بیماری های دندان شیری صحبت میکنیم، خیلی پیامک میاد که خب دندون شیری میفته، مثلا بعدش حالا یه دندون دائمی رویش پیدا میکنه. راجع به سن و این داستانا خیلی از ما سوال میکنن، تو پیرترا بیشتر اتفاق میفته، تو جوانترا. حالا میخوام ببینم که بیماری لثه مختص سن خاصیه، یعنی ما باید انتظار داشتیم باشیم به یه سنی رسیدیم حتما بیماری لثه بگیریم؟ داخل پرانتز اینم اضافه کنم، اکثر افرادی که به سن بالای 60-70 سال میرسن و نیمه دوم زندگی رو دقیقاً تازه شروع میکنن، به این فکر، خب الان که دیگه وقت دندون مصنوعی و دندون رو بکشیم. این تفکرات و باورها گاهن هست در مردم. این که در چند چیز رو هم برای بیماری لثه داریم یا نه، یعنی اختصاصاً در یک سن خاصی به دنبال اونیم یا نه، در تمام سن میتونه اتفاق بیفته؟
در تمام طول زندگی یک مرد احتمال بروز بیماری‌های لثه‌ای وجود داره. به محض اینکه دندون رویش پیدا میکنه، احتمال اینکه پلاک روی سطح دندونا تشکیل بشه وجود داره. حتی فردی هم که دندوناش رو از دست میده و از دندون مصنوعی استفاده میکنه، یه سری بعد از اینکه دندون مصنوعی توسط دندونپزشکش دریافت میکنه، یه سری مراقبت‌های خاصی رو باید داشته باشه. به عنوان مثال شباب لازم هستش که دندون مصنوعی از داخل دهان خودش خارج بکنه، در غیر این صورت میتونه باعث بروز یه سری بیماری های لثه‌ای در داخل دهانش بشه.
خب تو اگه این دندون مصنوعی که اشاره کردین، چون خیلی مشاهده میکنیم این رو، هم خودم حالا تو بخش دانشگاه خیلی میبینم، هم تو مطب و همکاران گزارش میکنن، این دندون مصنوعی که میدیم به بیمار اگر خارج نکنه، جدایی از بحث لثه، خود محیط دهان هم امکان هست که دچار بیماری بشه؟ حالا اون مخاطی که داریم، مخاط گونه‌ای که هست و زبان و اینها، دچار آسیب بشن یا نه؟ یه مدام می‌خوایم اهمیت این موضوع خارج کردن دندان مصنوعی شبها بیشتر جا بیفته.
رطوبتی که توی دهان وجود داره باعث میشه که یک محیط مستعدی باشه که باکتری ها در داخل دهان فعالیت بکنن، و در صورتی که بیمار در طول شب نیاز هستش که دندون مصنوعی خارج بکنه، در داخل دهانش نگه داره، فعالیت میکروب ها و قارچ ها میتونه لثه بیمار رو درگیر بکنه، که در اون صورت ممکنه برای بیمار علائمی نظیر قرمزی لثه، سوزش لثه و مخاط رو ما شاهدش باشیم، که اون موقع هستش که میتونیم بگیم بیماری قارچی توی لثه بیمار بروز پیدا کرده، که نیاز هستش با مراجعه به دندون پزشک درمانهای ضد قارچی رو داشته باشه، مراقبت هایی که بعد از استفاده از دندون مصنوعی داره رو داشته باشه، تا بتونه بیماری رو کنترل بکنه و از به وجود اومدن دوبارهش جلوگیری بکنه.
در واقع وقتی همچنان ما از دندان‌های مصنوعی استفاده می‌کنیم، باید شرایط مخاط دهان رو هم بهش توجه داشته باشیم. خب تو یک شنونده عزیز ما سوالی رو مطرح کردن در رابطه با اینکه خب از لثه کنار ایمپلنت هم باید محافظت بکنیم، باید تمیز بکنیم یا نه، و سوال اساسیشون این هست چطور لثه کنار ایمپلنت رو حالا تمیز بکنن؟ بس اساسی اینه که اصلا مهمه که کنار ایمپلنت هم ما لثه خوبی داشته باشیم؟
بله، لثه، وجود لثه اطراف ایمپلنت خیلی مهم هستش، چرا که وجود لثه در اطراف ایمپلنت سلامت و ثبات ایمپلنت رو برای ما تضمین میکنه. همونطوری که از دندونهای خودمون باید مراقبت بکنیم، رعایت بهداشتش رو داشته باشیم، در مورد ایمپلنت هم این قضیه صدق میکنه و نیاز هستش که رعایت بهداشت رو خیلی سفت و سخت در داشته باشیم. وسایلی که برای یه سری وسایل اختصاصی برای رعایت بهداشت اطراف ایمپلنت وجود دارن، به عنوان مثال نخدندون‌های مخصوصی مثل سوپر فلاس، یه سری وسایل شستشو دهنده هایی از داروخونه ها میتونیم تهیه بکنیم، اسمشون واتر جت هستن، که با فشار آب پلاکی که در اطراف روکش ایمپلنت یا اطراف دندون و برای دندونای طبیعی هم قابل استفاده هستش. پلاگی که در اطراف دندونا وجود داره را میتونه حذف بکنه و به تأمین سلامت لثه اطراف ایمپلنتمون کمک بکنه.
پس تا اینجا اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی کوچولو داشته باشیم، لثه رو چه زمانی که دندان باشد، چه زمانی که دندان رو خارج کرده باشیم و چه زمانی که ایمپلنت استفاده کنیم، باید سلامت لثه برقرار باشه و رعایت بهداشت رو هم انجام بدیم.
بله کاملا موافقم. یک قسمتی از رعایت بهداشت وابسته است به رعایت بهداشتی که بیمار انجام میده، یه قسمتیش هم نیاز هستش که بیمار مراجعات منظم داشته باشه، چکاپ‌های منظم دندون پزشکی داشته باشه که اگر بیماری بروز پیدا کرد توی مراحل اولیه تشخیص بده و از پیشرفت بیشترش جلوگیری بکنی.
چقدر نکته مهمی این بحث این فالوآپ ها. خیلی از مواقع در قدیم پیگیری های مجددی که باید اتفاق بیفته، خیلی از مواقع وقتی اینها رو با بیماران مطرح میکنن همکاران، متاسفانه این در ذهن شکل میگیره که خب بحث مالی ممکنه در اولویت باشه، اما اگر بحث مالی هم در اولویت باشه به نفع بیمار هست، چون که ما داریم از یک بیماری که اینا قرار ایجاد بشه در مرحله اولیه اون رو شناسایی میکنیم و بعد میریم سراغ این که اون رو درمان بکنیم و هزینه کمتری رو بیمار در حقیقت پرداخت بکنه. خب رو در طور مسواک صحبت کردیم، یه سری از وسایل بهداشتی دیگه هم داریم مثل نخ دندون، مثل دهانشویی ها و و و این که کدوم یکی از اینا واجب اولن باید حتما استفاده بکنیم و این که نخ دندان و دهانشویه رو به صورت روتین میتونیم، مخصوصا دهانشویه رو به صورت عامیانه میتونیم استفاده بکنیم هر روز مکررن، یا این که نه اونم باید در جایگاه خودش استفاده بشه.
اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم، تصور فضایی داشته باشیم، هر دندون 5 تا سطح داره. یک سطح سطح جونده هستش، یک سطح سطح بیرونی درونی که بیرونی کنار گونه قرار گرفته، سطح بیرونی کنار زبان هستش و سطح جلویی و پشتی که در کنار مجاور دندون‌های دیگه هستن. به واسطه مسواک ما 3 تا سطح از 5 سطح دندون رو میتونیم پاک بکنیم: سطح جونده، سطح بیرونی و سطح داخلی. سطحی که در تماس با دندون‌های دیگه هستن، موهای مسواک نمیتونه به اونجا برسه که بخواد پلاک رو حذف بکنه. نیاز هستش که از نخ دندون استفاده بکنه. به واسطه استفاده از نخ دندون، اون پلاکی که توی ناحیه بین دندون گیر میکنه رو ما میتونیم خارج بکنیم. پس صرف مسواک برای برداشت پلاک کافی نیستش. نخ دندون و مسواک کنار هم دیگه هستن. در مورد تعداد دفعاتش هم یک بار نخ دندون کردن کافی و دو بار مسواک کردن برای حذف پلاک ناحیه دندانی کفایت میکنه. ولی در مورد دهانشویی های مختلفی وجود داره. به عنوان مثال دهانشویه های فلوراید دار یا یه سری دهانشویه ها که جنبه درمانی دارن، ما بعد از جراحی اونا رو تجویز میکنیم. دهانشویه های فلوراید دار رو بیماران به صورت روتین به منظور استحکام دندوناشون میتونن استفاده بکنن، ولی دهانشویه هایی که درمانی هستن نیاز هستش که توسط دندان پزشک تجویز بشه و توی دوره کوتاه به عنوان مثال بعد از جراحی
استفاده بشه ازش. در واقع اون مسواک و نخ دندان به عنوان مکمل هم دیگه میشن ابزارهای بهداشتی که ما باید به صورت عادی
توسط بیمارا استفاده بشه هر روز
استفاده بکنیم. خیلی عالی. همونطور اینجا یه صحبتمون داشته باشیم، همکاران ما تلاش کردن، زحمت کشیدن، بخش رو آماده کردن. بریم با هم دیگه اون بخش رو به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بشنویم در رابطه با حج و برمیگردیم.
پزشکان معاینه کننده حج تمتع 1403 در طول این سفر معنوی همراه زائران خواهند بود. دکتر علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران،
شامل پزشکان معاینه کننده هست که زائرین رو معاینه کردن و نیروهای ستادی ما در بیمارستان ها و درمانگاه های تخصصی که شامل پزشکان متخصص رشته‌های مختلف قلب، داخلی، ارتوپدی، زنان، رادیولوژی، روانپزشکی، دندانپزشکی، متخصصین قلب و پزشکان داروساز، علوم آزمایشگاهی و پزشکان طب اورژانس. تخصص ها رو در خدمتشون خواهیم بود. مثل سال گذشته ارائه خدمات در مکه در یه پلی‌کلینیکی که 65 تخت داره و خدمات رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، دندون پزشکی و تمام درمانگاه‌های تخصصی رو داره و همینطور یه CCU مجهز و همینطور در 5 درمانگاه شبانه روزی که بر اساس مراکز اسکان زائرین و تجمع